أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلسله مباحثی رو شروع کردیم تحت عنوان رد شبهات وهابیت. شما میدانید امروزه وهابیت سعی کرده با نفوذ به مجتمع شیعی و القاء شبهات دروغین مردم رو به سوی خودش جذب کنه و توانسته بعضی از عوام مؤمنین رو فریب بده، چون اینها انسانهای ساده‌ای هستند، پاکن و با شنیدن اون حرفها احیانا گول میخورند. و برای اینکه ما ماهیت اینها رو معلوم کنیم و به همگان معرفی کنیم که اینها انسانهایی هستند که با تمسک به شبهاتی که خودشون ساختن و در اصل اون شبهات جواب داره سعی میکنن که مردم رو فریب بدن. اولین مطلبی که خدمتون عرض کردم این بود که اینها میگن چرا شیعیان یا علی میگن یا حسین میگن؟ خب جوابش پر واضحه. ما وقتی که غیر خدا رو مورد خطاب قرار میدیم در مقام الوهیت که قرار نمیدیم، و ما در مقابل خدا کسی دیگری رو فرا نمیخونیم. درست قرآن میگه و من یدع مع الله اله آخر لا برهان له، کسی که جز خدای یکتا رو خدای دیگر رو میخواند، برای حقانیت این خدایی که به سوی او فرا میخواند برهانی نداره. ما اگر هم میگیم یا علی یا حسین، مراد ما این نیست که بگیم آقا اینا نعوذ بالله خدان. ما اگر کسی رو فرا میخونیم برای استغاثه، برای کمک و یاری، اگر او رو مورد خطاب قرار میدیم، نه به این معناست که او رو به عنوان اله قرار دادیم. خب ما به قرآن کریم رجوع میکنیم. حضرت عیسی چه فرمود؟ قرآن اشاره میکند کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله. عیسی ابن مریم به حواریین گفت چه کسی یاوران من در راه خداست؟ خب چرا عیسی به حواریین تمسک کرد، توسل کرد، واسطه قرار داد؟ خب از خود خدا میخواست. مگه یار نمیخواست در راه دین؟ مگر نمیخواست دین رو گسترش بده بین جوامع بشری؟ چرا از خدا نخواست، از حواریین خواست؟ این نشان میدهد که اگر کسی از کسی کمک گرفت، استغاثه گرفت، اما او رو اله قرار نداد، مانعی نداره، اشکالی نداره. و ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر. قرآن میگه اگر شما رو به یاری طلبیدن باید به یاریشون برید. خب چرا از شما کمک خواستن؟ از خدا کمک بخوان. قرآن میگه اگر از شما کمک خواستن اونا رو کمک کنید. بعد شما وهابیت و این گروهی که به وجود اومدید میگید که این شرکه و کسی که این کار رو میکنه مشرکه. خب خدا قرآن میگه، میگه حضرت عیسی به اونا گفت بیایید در راه دین به من کمک کنید. خب حضرت عیسی از خدا میخواست، چرا از حواریین خواست؟ شما که ادعا میکنید این شرکه و طرفش مشرکه، خب جواب بدید. یا در آیه قرآن و ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر، اگه شما رو به یاری طلبیدن باید به یاریشون برید در راه دین، اونها رو یاری کنید، به مردم دین رو بفهمانید، تبلیغ کنید. خب چرا از خدا نخواستن؟ از شما خواستن و خدا امر کرد باید یاری کنید. پس این کلام که استغاثه به غیر خدا و توسل به غیر خدا درست نیست، این مخالف قرآنه. قرآن اینو نمیگه. قرآن میگه که بله، و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له، اون کسی که جز خدا یکتا خدای دیگری رو میخواند که به حقانیتش هیچ برهانی وجود نداره. یعنی شما تمسک میکنید به کسی که او رو اله قرار میدید، بله اون جایز نیست، استغاثه از این شخص جایز نیست، توسل به این شخص جایز نیست. چرا؟ چون آیه قرآن نهی کرده و من یدعو مع الله الی ان آخر لا برهان له به. و ما وقتی که امام حسین رو فرا میخونیم، امیرالمؤمنین رو فرا میخونیم، ما غیر خدا رو در مقام الوهیت قرار نمیدیم، عمل میکنیم با آیات قرآن که خدمتتون عرض شد. و خود توسل و استغاثه در قرآن مشروعیت داره. خود قرآن این امر رو فرموده، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. و هنگامی که مرتکب گناهی شدند، نزد تو آمدند و از خدا آمرزش خواستند، پیامبر براشون آمرزش بخواد. خدا توبه پذیره، خدا کسی است که مهربانه. خب اینایی که اومدن استغاثه و توسل کردن به کی کردن؟ به خدا یا رسول خدا؟ چرا نمیگید شرکه؟ چرا نمیگید صاحبش مشرکه؟ قرآن میگه، میگه یا رسول الله یه عده میان پیش تو و از تو میخوان که طلبه آمرزش کنی بر اونها. خب چرا از خدا مستقیم نمیخوان؟ چرا میرون پیش رسول الله؟ چرا خودشون مستقیم از خدا درخواست نمی کنن؟ این دلالت بر این می کنه که توسل و استغاثه با واسطه جائزه و این آیه قرآن دلالت بر این مطلب می کنه و جای شبه نیست. علاوه بر این مطلب، علما توسل و استغاثه به رسول خدا رو حتی بعد از وفاتشون جایز می دونن. خب یه عده شاید بگن که آقا این استغاثه و توسل زمان حیات رسوله. نه، علمای شما، بزرگان شما، فهول علمای شما عامه قائل شدن به این که وقتی که پیامبرم از دنیا رفت توسل به او جایزه، استغاثه از او جایزه. که دیروز کلام امام مالک پیشوای مالکی ها رو خدمتتون عرض کردم و همچنین کلام جناب آقای قرطبی رو خدمتتون عرض کردم و همچنین کلام ابن ادریس قرافی مالکی رو خدمتتون عرض کردم، کلام ابن فرحان مالکی رو خدمتتون عرض کردم و اجازه بدید چند تا روایت دیگه بخوانم که دلالت بر این میکند که پیامبر چه در حیاتش چه در مماتش جایزه بهش توسل کنی. ابن قدامه مقدسی، بزرگترین عالم حنبلیه، ابن قدامه مقدسی و کتابش المغنیه، بهترین کتاب فقهی حنابله که این گونه گفتن. ایشون چی گفته در مورد زیارت قبر پیامبر؟ اولا گفته زیارت قبر پیامبر مستحبه. چند تا دلیلم بیان کرده و از جمله اون دلایل حکایتی است که از عتبی روایت شده که کنار قبر رسول خدا نشسته بودن که اعرابی اومد و گفت السلام علیک یا رسول الله، شنیدم که خداوند میگفت اگر به خودتان ظلم کردید نزد رسول خدا بیایید و طلب استغفار از خداوند کنید و رسول خدا هم طلب استغفار کنه برای اونها، در این صورت خداوند توبه اونها رو میپذیره. من نزد شما اومدم، به پیامبر خطاب میکنه در کنار قبر پیامبر، در حالی که از گناهانم استغفار میکنم و شما رو نزد خداوند شفیع قرار میدم. بعد شعری رو خوانده، اعرابی برگشت و رفت، پیامبر به خواب عتبی اومد و به او گفت که به اعرابی بشارت بده که خداوند توبه او را پذیرفته. این یه دلیل ما که نیوردیم، این دلیل عامه آوردن مخالفین و این مطلب رو نقل کردن. این یه دلیل که میاره جناب آقای ابن قدامه مقدسی. و اما دلیل دوم، میگه که مستحب بودن زیارت قبر رسول الله روایتی است که از صدیقه شهیده فاطمه زهرا نقل شده که رسول خدا به ایشون یاد داد زمانی که وارد مسجد من شدی سراغ قبر بیا و رو به قبر بیست و بگو سلام بر تو ای رسول خدا و رحمت و برکت خداوند بر شما باد. و مطلب دیگری که بیان شد، بعد ادامه میده حدیث رو، خدایا خودت فرمودی و سخن تو حق است، لو انهم اذا ظلموا انفسهم، من نزد پیامبرت آمدم تا از گناهانم طلب استغفار کنم و ایشان را نزد تو شفیع قرار بدم، خدایا گناهانم رو ببخش، همانطوری که اگر کسی در حیات پیامبر نزد ایشان می آمد و از آن حضرت می خواست که برایش طلب استغفار کند گناهانش رو می بخشیدی، الان که بعد از وفات پیامبرم هست گناهانم رو ببخش. این مطلبی رو که جناب ابن قدامه مقدسی دمشقی صالحی در المغنی جلد 5 صفحه 465. و ابن مفلح حنبلی، این ابن مفلح حنبلی دارد که بعد از اینکه حج تمام شد مستحب بر حاجی که به زیارت قبر رسول بره، به خاطر روایتی که ابن عمر از اون حضرت نقل کرده، گفته کسی که ما را زیارت کند شفاعت او بر من روز قیامت واجب میشه، به دلیل حکایت عتبی که روایت میکنه نزد قبر رسول خدا نشسته بودم که اعرابی آمد و گفت سلام ای رسول خدا، شنیدم که خداوند میفرماد لو انهم اذا ظلموا انفسهم، من نزد پیامبرت آمدم در حالی که از گناهانم استغفار میکنم. شایع بوده، این معلوم بوده بین مردم. این مطلب رو جناب ابن مفلح حنبلی المبدع فی شرح المقنع جلد 3 صفحه 236 نقل کرده. شعار صحابه در جنگ‌های پس از رحلت رسول خدا را اگر مراجعه کنید می‌بینید که ابن کثیر از علمای شافعی و از شاگردان و مروجان تفکر ابن تیمیه در کتاب الودایه و النهایه در زمان ابوبکر شعار صحابه را یا محمدا معرفی می‌کنه، نادا به شعار المسلمین و کان شعارهم یوم اذن یا محمدا. ابن ولید العود خود رو اینگونه معرفی کرده که من پسر عامر و زید هستم، سپس به شعار مسلمین در اون روزها یا محمدا فریاد زد و به هر دشمنی عبور می کرد او رو می کشت. پس همینطور که میبینید شعار مسلمون ها یا محمده بوده. چرا نمیگفتن یا الله؟ از خودتون سوال نمی کنی؟ این مطلب رو در البدایه و نهایه ابن کثیر صفحه 1016 بیان کرده. خب چجوره میشه که اصحاب رسول خدا ایمان به رسول خدا آوردن اما در جنگ به جای یا الله یا محمد ها میگن؟ این دلالت میکنه که شرک نبوده. شما وهابی ها آمدید اون رو شرک اعلام کردید، بلا شرک نبوده این. و همچنین دارد که عبدالله ابن عمر ابن الخطاب یکی از کسانی که به استغاثه و توسل به رسول خدا اعتقاد داشته، طبق روایت صحیح السندی که در منابع اهل سنت وجود داره، این است که روزی پای عبدالله ابن عمر دچار گرفتگی میشه، شخصی به او یاد میده که محبوب ترین فرد در نزد خود رو فریاد بزن و استغاثه کن تا پایت شفای رو بگیرد. او نیز رسول خدا را خواند و پایش فورا خوب شد. اینو که ما دیگه نگفتیم، این عامه گفتن، مخالفین گفتن، و این روایت به خوبی ثابت میکنه که استغاثه به درگاه اولیا و مقربان درگاه خداوند جایزه، هیچ اشکالی نداره. نقل شده که عبدالله ابن عمر از راهی میگذشت که پای او گرفت، فلت شد و بر زمین نشست. شخصی به او گفت محبوب ترین فرد نزد خدا رو بخوان تا به فریادت برسه. او نیز گفت یا محمدا، سپس ایستاد و انگار که از بند آزاد شده. اینو که ما دیگه نگفتیم، عامه. این شما و این کتاب الدینوری شافعی، عمل الیوم و لیله، جلد 1 صفحه 141 این قضیه رو نقل کرده. و باز اگر قانع نمیشید، در هر حال صحابه و دیگران تمسک به غیر خدا و توسل به خیر خدا نکردند، این روایت گوش بدید. از ابو سعید نقل شده که با عبدالله ابن عمر از راهی میگذشتیم که پای او گرفت، یعنی فلت شد، و بر زمین نشست. شخصی به او گفت محبوب ترین فرد نزد خود را بخوان تا به فریادت برسه. او نیز گفت یا محمدا، به فریادم برس. سپس ایستاد و به راهش ادامه داد. خب از شما سوال میکنن، آم به شما جناب عبدالله ابن عمر رو مشرک میدانید؟ نه. و چرا نمیگید مشرکه؟ چرا نمیگید شرک قائل شده؟ این روایتی که خدمتتون عرض کردم در دینوری شافعی نقل کرده، در عمل الیوم و لیله این حدیث رو ذکر کرده. و استغاثه حضرت زینب به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، و نامی اهل سنت در بیان حادثه کربلا می نویسند، خوب دقت کنید: عمر ابن سعد پس از کشتن امام حسین 2 روز در کربلا ماند، سپس به همراه کاروان و اسرا به سمت کوفه حرکت کرد. هنگامی که کاروان و اسرا را به سمت کوفه حرکت دادن، از کنار جنازه های شهدای کربلا عبور دادن. چشمان مبارک حضرت زینب وقتی بدن بی سر برادر افتاد، با صدای بلند فریاد زد یا محمدا، درود ملائک آسمان بر تو باد، این بدن در خون غوطه ور و قطعه قطعه شده حسین توست. یا محمدا، دختران تو به اسارت برده می شوند و ذریت کشته می شوند. خب حضرت زینب نمیتونست این رو خطاب کنه به خدا، گفت یا محمدا، استغاثه و توسل به حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کرده؟ جایز بوده که کرده. حضرت زینب زن عادی نبوده، عالمتون غیر متعلمه، عالمه ای بود حضرت زینب سلام الله علیها که جای درس نخونده بود. جایی مطالعه و در هر حال استاد نداشت، خدا این علم رو بهش داد. خب این گفته یا محمدا و استغاثه به پیامبر کرده، شما میگید حضرت زینب مشرکه؟ جرأت دارید این حرف رو بزنید؟ زینبی که هر چه داشت در راه خدا داد، زینبی که از امام زمانش دفاع کرد. باز روایتی رو از سمعانی نقل کرده، عن ابی بکر ابن ابی العباس، که تاریخ اسلام جلد 35 صفحه 52 نقل کرده و میگه یک کسی رو ما دیدیم در حج و صدا میزد یا رسول الله من اومدم به زیارت تو از راه دور، و قد ضاع ابنی، بچم گم شد، من بر نمیگردم حتی پسرم پیدا کنم. همون وقت که این حرف رو میزد یه دفعه بچهش وارد اون محل شد که موجب شد اینایی که حاضر بودن پشدن فریاد بزنن. و این مطلب رو تاریخ اسلام جلد 35 صفحه 52 نقل کرده. یا رسول الله جئت که من بلد بعید زائرا و قد ضاع ابنی لا ارجع حتی ترد علی ولدی. یا رسول الله تو در اون حجره خفته ای، قبر مبارک تو هست، فرق نمی کنه زنده باشی یا مرده، از تو میخوام بچه هم من برسانی. کلام که تموم شد بچه وارد اون مکانی شد که مردم جمع شده بودن. بعد میفرماد اونجا صدای زجه زنها بلند شد که خدا چقدر رؤوف است، چقدر رحمان است، چقدر به ما لطف داره که ما وقتی که او رو میخوانیم او برآورده میکنه. آنقدر بنده های خوب داره، آنقدر بنده های پاک داره که ما اگر اونا رو واسطه قرار بدیم هیچ عیبی نداره. خدا خودش هم در قرآن هم در روایات این مطلب رو بیان کرده، دیگه نیاز درنگ و تردد نیست. و استغاثه عرب بادیه نشین به پیامبر در حضور صحابه که محمد ابن حرب هلالی نقل میکنه، اینا همه روایات از مخالفینه. پس از ورود به مدینه کنار قبر پیامبر رفتم و پس از زیارت قبر شریف اون حضرت مقابل قبر نشستم. عرب بادیه نشینی وارد شد و پس از زیارت قبر رسول خدا به قبر شریف عرض کرد ای بهترین پیامبر خدا، خدای متعال کتابی را جز راستی و درستی در آن نیست بر تو نازل کرد و در آن فرمود لو انهم اذا ظلموا انفسهم الى آخر. من نیز همکنون آمدم تا از تو بخواهم که شفیع شوی و خدا گناهان مرا ببخشد. پس گریه کرد و در حال اشعاری رو ذکر کرده و دارد که از مسجد خارج شد، محمد ابن حرب هلال میگه پیامبر اکرم رو در عالم خواب دیدم، پیامبر به من فرمود مرد عربی رو دریاب و به او بشارت بده که خداوند با شفاعت من او رو می آمرزه. و از خواب بیدار شدم، به دنبالش گشتم تا او رو پیدا کنم ولی او رو ندیدم. جناب ابن کثیر دمشقی این داستان رو نقل کرده که خدمتتون عرض کردم و اضافاتی در کتابشون نسبت به این روایت وجود داره. طبرانی می نویسه شخصی برای رفع گرفتاری خود نزد خلیفه سوم رفت، اما عثمان ابن عفان به وی توجه نمی کرد. اون شخص به خاطر بیتوجهی خلیفه سوم نزد عثمان ابن حنیف یکی از صحابه پیامبر اکرم رفت و گلایه کرد. عثمان ابن حنیف به وی گفت ابتذا وضو بگیر، سپس برو و دو رکعت نماز بخون، بعد از خوندن نماز این دعا و این جملات رو بگو اللهم اینی اسألک و اتوجه الیک به نبی که محمد نبی الرحمه. سپس حاجت رو بیان کن. شخص گرفتار به دستور عملی که عثمان ابن حنیف داده بود عمل کرد، سپس به طرف منزل عثمان ابن عفان به راه افتاد. هنوز به در خانه عثمان ابن عفان نرسیده بود که دربان خلیفه متوجه شد. دربان دست او رو گرفت و نزد عثمان ابن عفان برد و در کنار خلیفه بر روی دوشک نشست. عثمان ابن عفان مشکل رو جویا شد و آن رو برطرف کرد و به وی گفت همین امروز به یاد مشکل تو افتادم، از این به بعد هم هر مشکلی داشتی به من بگو. شخص گرفتار که مشکلش حل شده بود از منزل عثمان ابن عفان خارج شد. در میان راه عثمان ابن حنیف رو دید، از او تشکر کرد و عرض کرد اگر شما با عثمان ابن عفان صحبت نمی کردی و سفارش من رو نمی دادی، خلیفه به مشکل من رسیدگی نمی کرد. عثمان ابن حنیف گفت به خدا قسم من با خلیفه درباره مشکل تو سخنی نگفتم، بلکه مشکل شما به خاطر توسل به پیامبر اکرم حل شد. خودم شاهد بودم که زمان رسول الله شخص نابینایی نزد حضرت آمد و از نابینایی خود شکایت کرد. پیامبر اکرم همین جملات را به او یاد داد، او با گفتن همین جملات بینایی خودش رو به دست آورد. این مطلب رو جناب طبرانی المعجم الکبیر جلد 9 صفحه 30 نقل کرده و دیگران هم نقل کردند که از جمله هیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد جلد 2 صفحه 279 نقل کرده و دیگران هم نقل کردند. اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمه، یعنی من واسطه قرار میدم پیامبر رو. و اینها روایاتی است که در کتب عامه بود، مخالفین بود، دلالت میکرد بر اینکه توسل و استغاثه به غیر جایزه و اینایی که میگن یا علی درست نیست یا حسین درست نیست، باید بیان در این روایات جستجو کنن و ببینن که علماشون این حرف رو زدن. و انشاءالله ادامه بحث در جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین. الله ما صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.